بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان بر شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این بار بود اگر معرفت الله به این دل راه پیدا کنه چه علائم و آثاری در این فرد پیدا میشه که ما او را اهل معرفت بخوانیم و یا اگر انسان خود بخواد بفهمه آیا اهل معرفت شد یا نه در خود چه علائمی را دنبال کنه تا بفهمه اهل معرفت هست یا نیست و علت دقت در علائم اینه اگر اهل معرفت نبود دنبال بره خود را اهل معرفت قرار بده و اگر اهل معرفت به حمد الله بود اولا بر این نعمت از خدا تشکر کنه تا به مستاق و لئن شکرتم لازیدنکم خدا بر این شکرانش برکات زیادی بار کنه و همچنین وقتی اهل معرفت شد خود را بالا بکشه درجات بالاتر را در معارف به دست بیاره زیرا عزت انسان و کرامت انسان در نزد خدای عالم به مقدار معرفت اوست کما این که درجات بهشت هم به درجات معرفت اوست انسان فردای قیامت به مقدار معرفتش نگاه میکنن هر کسی معرفتش بالاتر هم اندالله عزیزتر هم در بهشت هم مقام او بالاتر روایتی رو دیروز دیشب عرض کرده بودم که فرموده بودن یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا اگر معرفت ولکن به این دل راه پیدا کنه اولین اثرش یا از اثراتش اینه در انسان بی اعتنائی به دنیا رو ایجاد میکنه انسان به این دنیا دیگه دل نمیبنده به این دنیا تعلقی پیدا نمی کنه من قبل از این که در توضیح زهد برم دو تا روایت دیگه با در همین باب بر عزیزانم عرض کنم یه روایت دیگه داره علی صادق سلام الله علیه سمرت المعرفه العزوف اندار الفنا سمره معرفت اینه انسان از دار فنا که دار دنیاست خود را کنار میده دل به این دنیا نمیبنده، که مضمون همون روایت اوله. روایت بعدی هم باز از آقا امیرالمومنین هست که فرمودن من صحت معرفتو، آن که معرفتش درست باشه، ان صرفت ان العالم الفانی نفسه و همته، از این عالم فانی نفس و همتش کنده میشه، برداشته میشه. من در اینجا اول یه نکته رو عرض کنم. در روایات ما اگر ما بخوام به مجموع روایات نگاه کنیم، بین محبت با تعلق را فرق گذاشتند. گاهی در روایات ذکر محبت شد اما همون تعلق مراده، حب و دنیا رأس کل خطیئه، یعنی تعلق به دنیا رأس هر گناه. اما محبتی را که به حد تعلق نرسه، انسان را اسیر و وابسته نکنه، این مقدار محبت به سیر انسان مضر نیست. اگر تعلق بره کنار، محبت فقط بیاد، انسان راحت میتونه به همون محبت رنگ بده. به مثال دقت کنید، به عنوان مثال شما الان اینجا تشریف دارید، دو سه ساعت بعد گرسنه‌تون میشه، میل به غذا خوردن در شما پیدا میشه که غذایی بخورید. این میل همون محبت به غذا خوردنه، ما به تعبیر میل میاریم، این همونه. اگر انسان تعلق به شکم داشته باشه، اسیر شکم باشه، حلال و حرام حالیش نیست، شکم رو سیر میکنه ولاد به حرام باشه. اما اگر تعلق در او نباشه، شکم رو سیر میکنه اما دنبال حلالش میره، والا امشب یه نوبه چایی مثلا بخوره، شکم رو سیر میکنه. اون که مضره تعلقه، محبت مضر نیست. وقتی را که محبت منهای تعلق مضر نبود، آدم راحت میتونه این محبت رو رنگ بده. ای خدایا شام میخورم به خاطر تو، در من توان ایجاد بشه باز فردا بر دین کار کنم. خدایا میخوابم به خاطر تو، آنچه از من انرژی رفت به هم برگرده، فردا سرحال بشم باز بر دین کار کنم. آدم محبت رو میتونه رنگ بده. اما اگر تعلق اومد، تعلق چون اسیرش میکنه نمیتونه رنگ بده. آن که وابستگی در دل پیدا کرد، اسیر در دل شد، دیگه تابع دله، رنگم نمیتونه بده. این یه نکته. نکته دوم این که این زهدی را که ما در این روایات بیان کردیم، مراد از زهد چیه؟ اصلا حقیقت زهد به چی میگن؟ اگر معرفت به این دل راه پیدا کنه، در انسان زهد پیدا میشه یا کنار گرفتن از دنیا در او پیدا میشه، یا به تعبیر سوم نفس و همتش از دار فانی کنده میشه، از مراد زهد به چی میگن اصلا؟ در روایات متعدد زهد و معنا کردن، با تعابیر مختلف زهد و معنا کردن، که من در اینجا فقط دو تا تعبیر از زهد بر عزیزانم نقل کنم که در این حقیقت زهد چه امری نهفته است. در یه روایت آمده انا علی سلام الله و سلامه علیه، فرمودن از زهد و کلهو فی کلمتین من القرآن، خداوند تمام زهد رو در دو تا عبارت در قرآن قرار داد. که این دوتا عبارت تو سوره حدید آمده. قال الله تعالی، حق تعالی فرمودن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مراد از ذوق اینه آنچه از کفت رفت خیلی نسوزی، ناراحت نشی. آنچه به دستت میاد خیلی شادی نکنی، یعنی دل کنده بشه از این تعلق. اگر دستت رفت خود تو هم رفتنی هستی، به چی ناله میکنی؟ آنچه به دستت آمد امروز میاد، فردا اونم در میره، به چی میخوای شاد بشی؟ آنچرا که در این دنیا هست، خود اصل ظرف دنیا فناپذیره، تا چه برسه آنچه در دنیا هست. خب وقتی دنیا این شد، نه به آمدنش انسان باید شاد بشه، نه به رفتنش انسان باید شاد بشه. یه درخت چنار بزرگی بود، یه گنجشکی آمد بالا شاخه این درخت نشست، بعد خواست بپره. گو ای درخت، خود را مواظب باش، میخوام بپرم برم، خود را نگه بدار. گفت که نه آمدنت معلوم بود، نه رفتنت معلوم بود، تو بپر برو، جایی خراب نمیشه. دنیا همش همینه، امروز میاد فردا میره. اگر بنا بود که دنیا در او وفا باشه، بار پیغمبر وفا میکرد. وقتی اینطور شد لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، بعد حضرت این جمله را که فرمودن، بعد فرمودن فمن لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالباقی فهو الزاهد، کسی را که به آنچه از دست داد تأسف نخوره، حسرت نخوره، به آنچه که باقی هست براش بونم دلشاد نباشه. اگر این حال در کسی پیدا شد، او همون زاهده. که هر دو عبارت به دل کندن از تعلق در آمدن برمی کرده. این یه روایت. در نقل بعدی از امام صادق سلام الله علیه روایت فرمودن لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال ولا به تحریم الحلال. زهد به این نمیگن انسان مالش رو از بین ببره، دست رو خالی کنه، بگه منزل نه، یه چادری خالی میزنیم، فرشم نه، یه نمدی حسیری کفایت میکنیم. زهد به این نمیگن. ولا به تحریم الحلال، و اینم نیست که خود را از محللات دور کنی، غذا نخوری و لباس خوب نپوشی. از خدا دوست داره اگر به کسی نعمتی داد، در او نعمت رو ببینه. خدا را نعمت مال بداد، یه لباسی در دوغون بپوشی. زهد به این نمیگن. بله زهد فی دنیا، زهد در دنیا مراد اینه ان لا تکون به ما فی یدکه او سقومن به ما فی یده الله عز و جل. مراد از زهد اینه آنچه در دست توست خاطر جمع‌تر نباشی به اونی که در دست خداست. خداوند قادره، شکی نید، تا مال به دستته دلت به مالت جرم‌تر نباشه تا به عنایت خدا. بگه چون مال دارم مشکل ندارم، مشکلی برخورد کردم این مال گره منو وا میکنه، قدرت دارم به حمد الله، مشکل ندارم، قوی هستم، به قدرتم میبالم، به فامیل، به عشیره، به پست مقامم، به اینها دل نبند. به آنچه در دست خدا هست خاطر جمع تر باش، به آنچه در دست تو هست. اگر این حال به دست داد به ما فی یدک خیلی دلگرم نبودی، به ما فی ید الله دلگرم بودی، تو را میگن زاهد. چرا؟ چون به این اسباب دل نباختی، به آن که این اسباب به دست اوست به او دل باختی. آدم میلیاردها پول داشته باشه و به هر پیغمبر آل شیعه رو بیماری نده، انسان بیمار بشه، حالا توی بانک میلیاردها پول، دکترها نتونن این درد رو درمان کنن، این پول چی به کارت اومد؟ حالا شما از نظر درجات اولین درجه مملکتی برای تو باشه، رئیس جمهوری، وزیر خاصی، چیزی باید باشی، به یه بیماری بد بده، دنیا تو را با عزت توی سطح سیاسی بشناسن، این دلدردت خوب میشه چون تو را میشناسن، باید بیفتی ناله بزنی. پر نه مقام برات کار سازه، نه پول و درهم برات کار سازه، به اینها نناس. تازه همه اینها من جایی بودم، بعضی از مسئولین تراز اول در اونجا بودن، حالا اسمی برم، خیلی مهم بودن. یه بحثی من با اونها داشتم، بحث طبعا یه دوازده جلسه، جلسه سوم و چهارم گفتم که خدا بهتون خیلی عزت داد شما را در این کانال، چون نمیخوام اسم ببرم فی الجمله میگم، خدا شما را در این کانال قرار داد که حرفتون بخر داره، چیزی بخواد بگید پای حرفات عده کسی رو میستن. گفتن درسته. گفتم که تمام این عزت و از حرفاتون فرمان بردن و اطاعت کردن همه همه اینا به شخص شما بنده، تا روپا وایساده هستی فرمانت فرمانه، نهیت نهیه. گفت همینطوره. گفتن بس همه اینا به شخص خودت، خودت به چی بندی؟ خودت به چی بندی؟ این نفس اگه بره پایین بالا نیاد تمومه، دیگه توی نیستی تا امر و نهیت باشه، تموم شد، بستن پرونده رو. همه اینها به خودت بنده، خودت به هیچی بند نیستی، بعد به چی نیازی؟ به مقام؟ به درجه؟ به پستت؟ به چی مینازی؟ دیگه سر همه افتاد پایین. خب به آن که در دست خداست دلگردتر باشیم، با که در دست خدا ماست. اگر این حال در ما پیدا شد، در ما حال زهد پیدا شد. حالا اگر این زهد به جان ما راه پیدا بکنه، چه برکتی به دنبال داره؟ به برکت دقت کنید. من قبل این که در این باب برکت داخل بشم، به این مقدمه شما عنایت کنید. حق تعالی عالم دنیا رو عالم اسباب و مسببات قرار داد. هر کاری در این عالم بناس انجام بشه از قبل اسبابه. منطقه اسباب این عالم هم اینجور نیست که اسباب منقطع باشه. من یه کار کردم، از این کار من یه مسبب جلو بیاد، کار تموم. اینجور نیست. من که چطور کار اول من ایجاد کار دوم کرد، کار دوم هم ایجاد کار سوم میکنه، کار سوم ایجاد کار چهار، همین سلسله اسباب میاد تا برید بالا. مثبت منفی هم نداره. به مثال دقت کنید، آسمان بارون میباره، وقتی بارون بارید اولین اثر زمین خیس میشه، کار تموم شد؟ نه، خیسی زمین به دنبال داره رشد گیاه و سبزی و میوه‌جات رو. تموم شد؟ نه، رشد میوه‌جات در بر داره حیات زندگی و حیات مردم و زندگی مردم و اینکه داره قدم به قدم که اسبابی مسببش میاد، خود این مسبب و امر بعدی سببه الی آخر کار. این تو امر مادی همینطوره، امر معنوی همینطوره. من اول از قرآن به عزیزان یه مثالی عرض کنم. این آیت الکرسی اون آیه سوم آیش اینه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. معنای آیه اینه خداوند سرپرستی میکند افراد با ایمان رو، از وادی ظلمت درشون میاره به وادی نور داخل میکنه. این آیه اگر ما همین رو باز کنیم بشکافیم ببینیم قدم به قدم اسباب و مسبباته. چطور؟ الله ولی الذین آمنوا، خداوند سرپرستی میکند افراد با ایمان را. ایمان چطور به دلت میاد؟ حالا من تو جزئیات نمیخوام برم، به برکت تقوا که همون انجام واجبات و ترک محرماته، که انجام واجبات انجام اعمال نورانیت زاست و ترک محرمات ترک اعمال ظلمت زاست. با این دوتا کار اگر به این دل ظلمت نیاد، این کانال ظلمت بسته بشه، از یک طرف دیگه کانال نور به این دل باز بشه، دل نورانیت بگیره، با این دوتا کانال حجاب باطن میره کنار. حجاب بره کنار، این دل به باور میچینه، باور به این دل آمد، ایمان آمد. پس به برکت تقوا اون شد علت، ایمان شد معلول. حالا که ایمان اومد به دل، این خود اثرش چیه؟ الله ولی الذین، به برکت ایمان، ایمان علت میشه به سر دست عنایت خدا بیاد. حالا اگر به این سر ما دست عنایت خدا آمد، این اثرش چیه؟ یخرجه من الظلمات الى النور، از وادی ظلمت درتون میاره به وادی نور داخل بونه. قدم به قدم او سبب این، این سبب برای چی؟ همینطور انسان بودن عنایت خاص قرار میگه. حالا به روایت نگاه کنید، وجود مطهر پیغمبر اکرم داره برای ابیذر صحبت میکنه. ابیذرم کم آدم نیست، 9 درجه ایمان رو اومد بالا، با قله ایمان فقط 1 درجه فاصله داره. اونقدر اومد بالا که حضرت امیر او را به تعبیر برادر خطاب میکنه، حسن جان، حسین من، عموی شما رو میخوان تبعید کنن، بیا به بدرقه عمو بریم ما. خب این کم آدم نیست. حالا داره پیغمبر اکرم به جناب ابیذر این نکات رو بیان میکنه، یا ابازر، ای ابازر، ما زهد عبد فی دنیا، انسان در دنیا کسب زهد نمی کنه مگر اینکه خدا در حق این عنایات انجام میده، الا اینکه اثبت الله الحکمه فی قلبه، خدا در جانش حکمت رو تثبیت میکنه، این اهل حکمت میشه. درباره حکمت همین مقدار بس که حق تعالی درباره لقمان فرمود، لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. اگر حکمت بار کمی بود، اگر حکمت یک گوهر کمی بود که خداوند به عنوان افاضه آقاییش به لقمان اینو اسم می برد، برمیان یک افاضه خاصه، عنایت بالاست که به عنوان ما که کریمیم، آقا هستیم، به لقمان اینو دادیم. در سوره بقره فرمودن و من یعطی الحکمه فقوتی خیرن کثیرا، حکمت خیر کثیره، به هر کس اگر دادن خیر کثیر به او دادن. و جالب اینجاست، الا اثبت الله الحکمه فی قلبه، تعبیر اثبته آورد، نه اینکه به او حکمت میدیم، یه بار حکمت داده میشه، این حکمت داده شده در جان او تثبیت نشد، به جانش رسوخ پیدا نکرد. خیلی فرق حکمتی بدن معلق و حکمتی بدن در جان کسی مستقر، هم میگه خود ایمانم دو جوره، به برکت تقوا ایمان بهت میدن، اما این ایمان دو جوره، ایمان معار، ایمان مستقر. ایمان معار ایمان هست اما تو تکونت ندن، تا یک باد سنگین جزرمت سرت خراب نشه. اگر باد سنگین حوادث آمد، ایمان معار نگهت نمیداره. ولی در روایت این خدای اللهم لا تجعلی من المعارین، از اهل ایمان معار قرارم نده. یه بار حکمت رو میدن، حکمت تثبیتی نیست، داره اصلت الله الحکمه فی قلبه، ما حکمت رو در جانش تثبیت و مستقر میکنیم. این یک. دوم، و انتقل به حال سانه، و خدا زبان او را به حکمت ناطق و باز میکنه. لقمان یه فرد سیاه چهره اهل سودان نوکر در یه خانه بود، اما اونقدر زبانش به حکمت ناطق بود، خداوند در قرآن حرفاشو نقل کرده. مگه ما پیغمبر نداریم؟ مگه ما 12 امام نداریم؟ مگه ما افرادی مثل حضرت معصومه زینب کارا که من به اول فرض، مگه ما نداریم؟ ببینید خداوند میخواد بگه اگر ما در کرامت به کسی باز کردیم چقدر بالاش میاریم. در قرآن حرف او را نقل کرد، حتی در روایات متعدد داره از امام صادق سلام الله علیه امری سوال میکنن، امام نمیفرماد که نظر ما اینه، فرماد که لقمان اینجوری گفت. یک حجت عظمای خدا کلامش را استناد به فرد خاصی میکنه. خب این و این خود امام سلام الله علیه حکمت چجا از حق تعالی گرفته، لقمان هم حکمتش رو از حق تعالی گرفته، هر دو یک منبعه. گرچه اون حکمت اعطایی به امام صادق اقیانوس کبیر بی انتهاست، اما مال لقمان خب بسیار حقیقتر و کمتر و پایین تره. و انتقد حال سانه، خدا زمان رو به حکمت باز میکنه. و یبصره عیوب الدنیا و دائها و دوائها، خداوند او را بصیر میکنه به عیبهای دنیا، هم او را به دردهای این دنیا، آدم چطور سقوط میکنه، هم به دواهای این دنیا، اگر در یک منگنه سقوطی قرار گرفت چطور خود را در میاره. خدا به همه این نکات بصیر و آگاهش میکنه. و بعد داره و اخرجه منها سالما الی دار السلام، خدا از این دنیا او رو بیرون میبره در حالی که به سلامت از دینه، او رو به دار السلام بهشتن رهنمون میکنه. خب زهدی را که اگر به جان انسان بیاد بینی بین الله، بیشتر برش کردم امشب تکرار میکنم، اگر برای زهد برکتی نبود الا فقط همین که حالا جان انسان رو ظرف حکمت قرار بده، زبان انسان رو به حکمت باز کنه، انسان رو به این دنیا با جزر و بمش آگاه کنه، به درد و درمانش آگاه کنه، او را از این دنیا سالم در ببره. مگه چی میخواد؟ یه برکات الهیه که بخواد اینجور برای ما برکات رو ریزان کنه. حالا حکمت، مراد حکمت چیه و خداوند از این حکمت چی اراده کرده؟ خب یه بحث سنگین بر خودش داره. اجمال کلام فقط این مقدار بدونید، علت ارسال انبیا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خدا انبیا رو فرستاده که جان شما رو طیب و طاهر و پاک کنه، به شما کتاب و حکمت رو تعلیم کنه. من یه بار شاید تو اینجا بود جدی خیلی به یادم نیست، این واو و یعلمهم را بعضی واو جمع گرفتن که انبیا بر دوتا کار اومدن، هم یزکیهم هم یعلمهم، که من نظرم اینه که این واو اگر واو جمع باشه معنی ظاهر قرآنه، آنجی را که عقل حقیر ما میفهمه، چون قرآن و قرآن و کلام حق تعالی است، علم بی نهایت، ما چیزی نمیفهمیم، ظاهر کلام داریم عرض میکنیم که این واو شاید معنی ترتب هم باشه. اگر به معنی ترتب بود معنی چطور میشه؟ معنی اینطور میشه، انبیا آمدن جان ما رو تزکیه کنن، طیب و طاهر کنن، اگر اینجا طیب و طاهر و آماده شد در او معارف رو میریزند، در او علم کتاب و حکمت رو ریزان میکنند. و ما دیدیم، من شاهدم الا ماشاءالله شاهدم زیاد دارم، که اگر دل شد مصفا این دل رو ظرف معارف قرار میدن. خب انبیا علت ارسالشون مصفا کردن باطن برای جذب برکات الهیه و عارف و حکمت الهیه است. دو تا روایت دیگه براتون عرض کنم. این دو روایت هم مواردی را که هم اگر این زهد به دل بیاد برکتش چیه هر دو رو بیان کرده. یه روایت اینه، ان الباقر سلام الله علیه، اکثر ذکر الموت، بیاد مرگ زیاد باشه، فانه لم یکسر انسان ذکر الموت الا زهره فی الدنیا، فرمودن بیاد مرگ زیاد باشه، زیرا اگر انسانی بیاد مرگ بیفته در دنیا زاهد میشه. همین که اول بحث عرض کردم، دل به دنیا نمند، دنیا رفتنیه، خودم رفتنی هستی، همه چیز هم رفتنیه، اگر این جا افتا انسان دیگه به دل نمی بنده. پس اگر انسان یاد مرگ زیاد کرد از این دنیا دل رو می کنه. یه روایت دوم، عن علی سلام الله علیه فرمودن من صور الموت بین عینی حان امر الدنیا علیه، کسی را که مرگ و جون چشمای تصور کنه، دی مرتب بیاد مرگ باشه، امر دنیا در دیده هاش حقیر میاد، حقیر میاد. یه خود دنیا چیست که بخواه انسان خود به این ناراحتی بکنه؟ دنیا برای خدا رحمت کنه، بعضی بزرگان رو لا اله الا الله آدم نگاه به این حالات اینها میکنه، انصافا اینا خیلی بلوخچه کار کرده باشن. صاحب جواهر رحمت الله علیه داره جواهر می نویسه، میگه آقا پسرتون از دور دنیا رفت، چی کارش کنیم؟ خب پدره، اونم مثل یه همچین فقیهی را که با روایات معنوسه دل بسیار لطیف و ظریفی هم داره، دل همراه با اهل بیت خیلی هم رقیقه، فرمود که غسلش بدید من میام. رفتن شروع کرد بقیه فقه رو نوشتن، یه مقدار نوشت، آمد به همون غسال خونه، دید در بچه رو میشورن، بچه بالای اون تخت بالا غسل غسلش میدن، این گوشه نشسته داره جواهر می نویسه، بعدم گوشه کتاب نوشته که من این روایت رو در کنار بدن بی جان پسرم نوشتم و ثواب او را به این پسرم هدیه کردم. بعد دارن بچه را غسل می دن، این داره فقه می نویسه، آیا صاحب جواهر بعد چرد رفته؟ تو باز فقر رو بلنی میکنی؟ فرمودن که پسرم رفت، پرونده او بسته شد. اما تا من در دنیا هستم تکلیف دارم برای عالم اسلام خدمتی کنم که اسلام محفوظ بمونه. پرونده او را بستن، مال من که نبستن. او داد تکلیفش تمام شد، مال من که باقیست. من تا زنده ام به کمک به اسلام مکلفم. بچه قصد میدن داره فقه میدیسه. چقدر روح باید عظیم باشه اینجور راحت تحمل کنه. این آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه یک عادل 18 ساله میگن داشت، ایام عید غدیر بود تو خونشون برای جشن مردم آمده بودن. ها سابقا که توی حیاط خانه حوض داشتن، عید مجید دیدن یا تو خونه خودشم شاید بوده. بعد حوض ها این لبه ای داشته که این لبه یه حفاظی بود، بعضی هم نه باسن زمین یکی بوده، مساوی بوده. این بچه هم حالا اون ظرفا رو بشوره چیکار کنه، توی آب حوض میفته. حوضه از قد بچه بالاتر بود و بچه هم که افتاد تو حوض و کسی ندید و مدتی که شد بچه هم تو آب به صدا خفه شد، جنازه اومد بالا. یهو دیدن که توی طرف زنها شیران بپا شد. رفت و چه خبره؟ روز عیده، منو بر عید آمدن. چی شده؟ که آقا این بچه‌م افتاد تو حوض و فوت کرد، مرد بچه‌ت. گو آرام، نباید بعد مصیبت ما عید مردم به هم بخورد، آرام باشید. فرمود آرام باشی، انگار همه آرام شدن. از این کلام برمیاد انگار یک اعمال ولایت کرد که دلها رو آروم کرد. و انگار نه انگار صحنه اما این ور اتاق رو با روی باز با خنده با مردم برخورد کرد. وقتی زمان عید تمام شد خواستن برن، اون نفر آخر که با آقا آشنا بود فهمید که تو وایسا. آقا امری داشتید که برای این صحنه اومد جلو برای بست و کف منو کمک کن. ببینید چقدر روح باید با خود کار کرده باشه. همچین مصیبتی میاد جلو، اما آنچنان این روح رویز که خود را نمیبازه، از که اختیار را نمیده. خب اگر این انسان تعلق براش بود اینطور آرام بود، اینطور محکم بود، محبت داره. مگه یک افراد اهل معنا از افراد عادی بیشتر محبت دارن، چون داره صافتر پاکتری هم داره. اما قدرت روح به دنیا دل نبستن باعث میشه اینطور محکم با قضایا برخورد کنه. در روایت داره، این دقت کنید، وقتی الان خونده بودم، من صحت معرفتو آن که معرفتش درست باشه، این صرفت ان العالم الفانی نفسه و همته. اون که معرفتش درست شد از این عالم دنیا همتش کنده میشه. سوال، این همت از این دنیا کنده شد، آیا همت کنده شده تو عالم معلق میمونه یا جاهلیه من میشه؟ اگر انسان از دنیا همتش را کند به چی بند میکنه؟ خب بهتر به آخرت بند میکنه. از ایوار کنده به اونوار وصل میشه. این نکته که در اینجا آمده یه روایتی هست، این روایت در حدیث قدسی هم بیانش کردن، اونجا هم آمده، جای دیگه هم آمده. روایت چهار بنده که من با بند سوم و چهارم با شما یه خورده حرف دارم. روایت چهار بنده که درباره افرادی را که به همین دنیا دل بستن از خدا توجهشون کم شد، امام به اینها فرمودن که چهار تا کار بد میگم. این چهار کار مواظب باش. یک، ان تعبد الله به قدر حاجت که الهی، خدا را اونقدر عبادت کن که نیاز به او داری. به خدا چقدر نیاز داری به همون مقدار او را عبادت کن. اگه اصلا نیاز نداری خب ولش کن، نیازت کمه کم عبادت کن، نیازت بالاست زیاد عبادت کن. اگه سرتابا فقر را نیازی، از سرتابا اهل اطاعت بشو. این یک جمله. جمله دوم، و ان تعصیه به قدر صبر کف النار، اونقدر خدا را معصیت کن که در جهنمش بتونی صبر کنی. تو جهنم یک سال طاقت داری یه سال گناه کن، یه بار طاقت داری یه بار گناه کن، یک ساعت طاقت داری یه ساعت گناه کن، یه دقیقه یک دقیقه. چقدر تو جهنم توان صبر و استقامت داری؟ به همون مقدار هم خدا را معصیت کن. اگه اصلا طاقت نداری، حالا اون دیگه آتش غضب الهیه، آتش دنیای حقیر و چند ثانیه طاقت داری، به مقدار طاقتت دنبال معصیت برو. این دو. سوم، و ان تعمل لدنیا به قدر عمر کفیها، در دنیا اونقدر کار کن که در دنیا بناست بمونی. این جمله با جمله چهارم معنا واضح تر میده. و ان چهارم، و ان تعمل لآخرتک به قدر بقای کفیها، و برای آخرتت اونقدر کار کن که بناست در آخرت بمونی. خب اگر دنیا 50 ساله 100 ساله به عنوان مثال، آخرت که بی‌نهایته، حدی براش نیست. برای دنیا چقدر وقت صرف میکنی، همت صرف میکنی؟ برای 50 سال اینقدره، برای یک مدت بی‌نهایت میخواد چقدر صرف کنی؟ با اون دیگه بسنج، این 80 سال 100 سال اون بی نهایت. برای دنیا اونقدر کار کن که توش میخوای باشی، برای آخرت اونقدر کار کن که اون برای میخوای باشی. خب وقتی این صرفت ان العالم الفانی نفسه و همته، انسان دیگه به دنیا دل نمیبنده و دنیا باید باشی، آقاوار باید باشی، عزیزم باید باشی، به کسی محتاج نباید باشی، روپاتم باید وایسی. روایت متعدد دارم، ملعون است، ملعون است کسی را که کل بر دیگران باشه، خرج خود را به خودی دیگران بگذاره. این ملعون است. با همه حرفا آقا بودن، کل بر کسی نبودن، روپا وایسدن، در تمام افعال عزت این مؤمن محفوظ بودن، همه حرفا درست، اما از این زیادتر رو طرف عمران آخرت بکن، اون رو آباد کن. این ور به این مقدار که آقا باشی و دست نیاز به کسی دراز نکنی و تو را عزیز بدانن، این مقدار این ور بسته، زیادتر نیاز نیست. دقیقه اون بر بگذار، اون بر آباد کن. این کندن دل از دار دنیا و اتصال همت به عالم آخرت، تا انشاءالله خدای تبارک و تعالی به ما عنایتی کنه تا اون بر عالم بتونیم عزیز باشیم. خب بحث امسال ما هم تا همینجا تمام. انشاءالله من نخواستم اینقدر این بحث طولانی بشه، ولی خب دیگه طولانی شد و انشاءالله سال آینده اگر عمری باقی باشه که دو تا مقدمه کوتاه عرض میکنم که تمام حرفا این بود که ما خود را بشناسیم، ظرف باطن را بشناسیم، و از اون استعداد عجیب باطن باخبر بشیم، او را به کار بگیریم در ارتباط با حق تعالی تا به برکت طهارت باطن معرفت الله به این دل سرازیر بشه و راه کسب معرفت الله هم ارتباط با خدای عالم و ظهور ارتباط هم تو بحث نمازه. اگر نماز شد، ارتباط محکم شد، ظرف دل طهارت پیدا میکنه و در این دل برکات رو سرازیر میکنن. انشاءالله سال آینده که این دوتا مقدمه در مورد ملک و ملکوت عرض کنم، اعمال ملکی ملکوتی عرض کنم، باطن ملک و ملکوت عرض کنم، و انشاءالله بریم در اسرار عجیب نماز و برکات عجیب نماز که به قول بعضی ها بهترین فریاد نمازه، بهترین عبادت نمازه، رکن اوج نمازه، سکوی جهش نمازه. به تعبیر امام امت، اگر انسان بفهمه در این نماز چه برکات عجیبیه، نماز رو تکلیف نمیدونه، نماز خوندن را نمیگه پندر خوندن یه خیالم راحت شد پشتم راست شد، نه، نماز رو محل عشق با خدای عالم میدونه، نماز رو محل توان گرفتن، نیرو گرفتن، قدرت گرفتن میدونه، به این نماز مشتاق میشه. خدا به هر دیگر ما را آل قسم میدم که ما را در این کانال قرار بده انشاءالله. بعضی عزیزان یه جمله فرمودن، از این تشکر میکنم، به یادم آوردن. خب امروز 21 اسفند و 7-8 روز دیگه زمان تحویل ساله، سال 83. این جمله ای رو به عزیزانم سالهای قبل میگفتم، حالا عرض کنم انشاءالله این کار رو عزیزان بکنید، این کار رو و اینه اتمام سال رو و شروع سال آینده رو در نماز فاطمه زهرا باشید. دو رکعت نماز مال فاطمه زهرا، نماز مخصوص خود این بیبی عالمه، رکعت اول یه نور حمد سبحا انا انزلناس، رکعت بعد یه نور حمد سبحا سوره توحیده، بعد از سلام اما یه تسبیح از زهرا است، یه دو سه خط دعاه. تو مفاتیح نوشته است نماز ائمه کم اول مفاتیحه، نماز زم و نماز اول نماز فاطمه زهرا. اینو بخونید، نماز رو طوری شروع کنید که وقتی تحویل سال داره میشه شما بین نماز باشید. نه یه رو قبل شروع کنید که بعد یه رو نماز خوندن تحویل سال که انجام میشه شما یه رو بعد که نماز تمام میشه. اتمام سال 82 در نماز فاطمه زهرا و شروع سال 83 در نماز فاطمه زهرا، سالی را که با نام زهرا شروع بشه تو نماز فاطمه زهرا با ارتباط با فاطمه زهرا، این سال با سایر سالها خیلی فرق داره. حتما عیزان انشاءالله بیادشون باشه و این نماز رو با این که من دارم میگم بخونید. ها این نماز، خدای نماز رو میخوانم برای برآوردن حاجات قلبی امام سلام الله علیه، که انشاءالله به برکت صاحب این نماز خداوند مقدر کنه سال 83 رو سال ظهور ارباب انشاءالله. باید به حق زهرا ما رو بیامرز. از همه عزیزان زن و مرد این 20 شب عزاداری به احسن وجه قبول بفرمایید. و این قدم هایی را که به حال این منطقه از وسط شهر خیلی فاصله داره، جای پرته، و این قدم ها که به اینجا اومد عنوان عزای حسین و و شرکت در عزای عبدالله خدای به حق پیغمبر آن این زن این قدم ها را بر صراط ملغزان، این دست ها را به سوی غیر خودت بلند مفرما، ما را به غیر خودت محتاج مفرما. چند تا مریضم خدای به حق پیغمبر آن به این عزیزان شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. امسال سال ظهور امام زمان قرار بده. رهبر عزیز ما نور چشمان ما رو به سلامت بدار. هر کی یار رهبره او رو در پناهت حفظ بفرما. هر کی دشمن او رو هدایت بفرما. و الا به جان زهرا شرش رو به خودش برگردان. امام آمد شهدا یادگارها مراجع خود ما همه رو با زهرا مشهور بفرما. یه صلوات هم بفرستید. شب آخر جلسه است، بریم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این بیبی دو عالم بخواهیم به آقازادت امام عصر بفرما پای این 20 شب جلسه ما را امضا بزنه. جلسه اومدیم، نشستیم، صحبت کردیم، صحبت شنیدیم، اما امضای مهدی فاطمه باید پاش بیاد تا از ما قبول کند. بیم در خانه این مادر تا انشالله برکات پسر به ما بار میشه. چون وقتم گذشت یه اشاره کوتاه کنم، اواخر عمر فاطمه زهرا بود، زنهای مدینه به خانه زهرا آمدند، گفتن که حال زهرا ناجوره، یه عیادتی بریم که بعد برحال بیم که با زهرا ما بودیم. بالاخره رفتن دور همون اتاق کوچک زهرا نشستن. زهرا در بستر بیماری بود. اینه که آمدن طبق نقد بعضی از عزیزان که زهرا جان حالت چطوره، زهرا حالا شاید زبان حال باشه، فبودن که شوهرانتون منو زدند، من چیزی به شما نگفتم، سیلی به هم زدن، من به رویتون نیاوردم، تازیانه زدن، به شما چیزی نگفتم، یا اگرم بعضی ها نزدن دیگران ناظر بودن اما جلو نیمدن، کمک نکردن، حمایت نکردن، دیدن دارن یادگار پیغمبر را میزنن، مورد سکوت دهن گذاشتن، کاری نکردن، من به روتون نیاوردم، چیزی بهتون نگفتم، شما را ناراحت نکردم، اما شما حتی گریه من را طاقت نیاوردید. به پیغمبر علی شکایت منو کردید، گفت یا علی به زهرا بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه، این گریه ها ناله های من از ظلم اهل مدینه بود که با طاقت نیاوردید. آمدند سرها افتاد پایین، شرمنده رفتند. چند روز بعد زهرا از دار دنیا رفت. که حالا بریم به بازمانده زهرا زینب کبری سر سلامتی بدیم، به همون اتاقی را که فاطمه زهرا چند روز قبل بود همونجا دوباره جمع شدند. دیدن که صاحب عزار بان بناس بیاد، چند لحظه بعد دیدن که زینب کبری آمد به عنوان صاحب عزار، همه بلند شدن، یادگار زهرا اومد نشستن. وقتی زینب کبری آمد یه نگاه به جمع کرد، هاشا باز زمان حال باشه، یک جمله ای به جمع فرمود، اون جمله جدا این دل رو پاره پاره میکنه. فرمود گوزه خود بودن که زینب جان حال شما چطوره، سرتون سلامت باشه، سرا کرد بالا یه جمله فرمود که زنهای مدینه دیگه از دست گریه های مادرم زهرا راحت شدید، دیگه مادرم زهرا نیست گریه کنه به بابا شکایت کنید.
عزیزان شام انشاءالله سر سفره از زهرا اسید بچه هر که قلب بیقرار داره بیا هر که قلب بیقرار داره بیا هر کی با فاطمه کار بیا هر که قلب بیقرار داره بیا هر کی با فاطمه من گدایم منو دل شکستم به در خانه تو نشستم شب مزدم نکنه دست خالی از این محفل بیرون بری امشب یه جمله بگو ما مزد عزاداری از فاطمه می خواهی ما مزد اونقدر در میزنم به این خونه تا ببینم تو رو ای صاحب خونه ای که لطف و کرمت یا عالم زهرا ای که لطف و کرمت یا عالم من ازت هرچی بخوام بازم کمه من ازت هرچی بخوام بازم کمه بی بی وقت مردن تو بیا سر اندازم روی اعمال بدن قلم بزن جاتون خالی این چند بیت و مدینه میخوندیم چه زبایی جلد دست به جل بریم مدینه کنار قبر گم شده یه فاطمه اونجا برا زهرا عشق بریزیم و گریه کنیم اخیر چشم عالم هم سوی کرمت زهرا جان چشم عالم هم سوی کرمت پس چرا بی حرمی کو حرمت پس چرا بی حرمی کو حرمت اومدم من امشب با این دلها کار دارم بیست شب گریه کردی و میخوام امشب گره ها رو باز کنیم، میخوام امشب گره های اونهایی که انکواز دعا گفتن رو باز کنیم. بس برای چی اومد اینجا گریه میکنی؟ گریه کنی که نتونه گره رو باز کنه به چه درد میخوره؟ پس اگه عشق چشمت دادم بدون که این هنرشم به تو دادم، گره ها رو از هم باز کنی. اومدم مدینه آواره شدم، قبر تو ندیده بیچاره شدم. بگم یاله بی بی جان قربونم، درد و غمم حاکیه تو، قربونم درد و غمم حاکیه تو، قربونه چادره خاکیه تو، قربونه و چادر خاکی. انشالله به این سینه خسته من کمک کن با این جریان. بی بی جان شنیدم، گوش بده، شنیدم به زخم تو نمک زدن. چجوری؟ شنیدم به زخم تو نمک زدن، تو رو پیش شوهرت کتک زدن، تو رو پیش شوهرت کتک زدن. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. آی مردم مدینه، درد و
کنای فهما،
درد و داغ و غم و احساس کجا؟ خدا لعنتتون کنه. درد و داغ و غم و احساس کجا؟ آخه لگد و شاخ گل یاس کجا؟ ای زهرا، شاخ گل یاس کجا؟ این دو به همه ابیات خوندم برای این دو بیت. اگه ناله نزنی امشب مدیون حضرت زهرا باشی. بگم یه خودت میدونی شب آخر و شب مزد یا ساخب السما. بگم یا نه؟ رشته رشته صبر علی گسسته شد.